سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم مصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه حضرت حجت ابن الحسن مهدی فاطمه، صلواتی عنایت بفرمایید. یادی کنیم از همه شهدا، امام شهدا، رفتگان از جمع حاضر، همه عزیزانی که به گردن ما حق داشتند و الان دستشون از این دنیا کوتاه به دعای ما محتاجن. خداوند انشاءالله روح همه این عزیزان رو بر سر سفره آقا ابی عبدالله مهمان و متنعم قرار بدهد. باز هم صلواتی عنایت بفرمایید. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما یکایک برادران و خواهران گرامی. قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداریاتون انشاءالله. ما تصوری که از درگیری های بین حق و باطل داریم، جنگ بین حق و باطل داریم، تصورمون همین جنگ ظاهری است که در دنیا نمود پیدا کرده. اما وقتی روایات رو ورق میزنیم و در متن دین بیشتر تمرکز میکنیم، میبینیم که اینها فقط ظاهر این جنگ هست. اصل بین جنگ بین حق و باطل حقیقتا در دنیا نیست، در باطن این عالم هست. در روایات داریم که جنگ اصلی جنگ بین عقل و جهله، یعنی اساس جنگ بین عقل و جهله. از اول عالم هم این جنگ باقی بوده. حالا یه نمودش میشه مثلا جنگ بین امام حسین علیه السلام و یزید و یزیدیان. این یه نموده. یه عده در این نمود باقی موندن. در تاریخ 61 در یک نمود جنگ بین حق و باطل باقی موندن. اما وقتی به این حقیقت برسیم که جنگ بین حق و باطل اصلش جنگ بین عقل و جهله و یک نمودش کربلای 61 بود، پس هنوز هم ما در جنگ بین عقل و جهل به سر میبریم. کسانی که در زمره عقل باشند، کسانی که روزنه های از عقل رو در خودشون ایجاد کرده باشند، یک دسته قرار میگیرن. اونهایی که با فهمیدن مشکل دارن، جاهلانه رفتار میکنن، اینها در دسته دیگری قرار دارن. مسئله اصلی جنگ بین عبودیت و استکباره. یعنی حقیقتا این مبارزه دائما وجود داشته. همون اول خلقت، همون اول خلقت انسان هم این اتفاق افتاد. وقتی که خداوند گل انسان رو سرشت و در جسم او، در گل او از روح خودش دمید، فرمان داد به همه ملائک که چه کار کنید؟ بر او سجده کنید. جنگ از اینجا شروع شد، جنگ بین عبودیت و استکبار. قرآن کریم می فرماید و از قلنا للملائکته اسجدوا، سجده کنید، که سجده نماده بارزترین مرحله عبودیته. بعد میفرماید فسجدو الا ابلیس، که ابلیس چه کرد؟ چطور بود؟ ابا و استکبر. حقیقتا بین سجدگاه و سجده و عبودیت و یک ابا و استکبار جنگ شروع شد. هنوزم این جنگ باقیه. این جنگ چه در کار ما، چه در خانه ما، چه در خلوت ما، هنوزم که هنوز باقیه. کسانی که اشتباه میکنن، فکر میکنن یک بار این جنگ انجام شده، اونم در سال 61، لذا از این مسئله عبرت نگرفتن. اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حارمکم الی یوم القیامه. این الی یوم القیامه یعنی جنگ باقیست، یعنی هنوز که هنوز این مبارزه پایداره، هنوز که هنوز یومون کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا رو باید ببینیم. قفلت از این مسئله باعث میشه بچه هیئتی های ما فقط برای دهه اول محرم خودشون رو میکشن. لذا امام حسین رو در دهه اول محرم میبینن، در غیر از این 10 روز محرم دیگه حسین رو نمیبینن، دیگه عرصه این کربلا رو نمیبینن. لذا دوباره برمیگردن به همون آدم سابق، همون چیزهایی که در گوشی و در لپتاپ خودش میدید رو در اون 10 روز ندید، دوباره برگشت همونها رو میبینه، همون موسیقی ها رو دوباره گوش میکنه، چون نفهمیده جنگ باقیه. لذا از 10 روز اول محرم فقط یه خاطراتی براش سپری شده که حالا چه شبی چه شامی دادن، کجا چه روزه خوبی شد، مداح کی بود، سخنران کی بود، اما درس رو نگرفت. توی لابلای این که ما جنگ داریم میکنیم با شیطان، یه عده کلن باطنشون ثابت شده و دیگه کلن رفتن تو دستگاه شیطان. توی روایتی من اخیراً داشتم نگاه میکردم، محتوای این عبارت این بود که شیطان به حضرت نوح میفرمایند که اگر یه عده‌ای چند خصلت داشته باشن، ما او رو مثل یک کره میچرخونیم. بعد در یه جایی میفرماید شیطان که اگر این چند خصلت رو داشته باشه، او مثل ما میشه، او از ما میشه. یعنی آدم کاری به جایی میرسه که بشه شیطان دیگه، بشه رسما سرباز نظام وظیفه در پادگان شیطان بشه، به عنوان یک شیطان زندگی داره میکنه. یه عده اینطوری هم، یه عده در این لابلا به نقل قرآن کریم مذبذبن، مذبذبینه. قرآن کریم میگه مذبذبینه بین ذلک، یه بار این ورن یه بار اون ورن. اومد خدمت امام حسن مجتبی گفت که نه خدا ازم راضیه نه شیطان. گفت چطور میشه؟ آقام خندیدن، گفتن چطور؟ گفت آقا از یه طرف خدا به من میگه که بنده من باش، خب یه وقتایی کاهلی میکنم، نمازمو خوب نمیخونم، قضا میشه، روزمو یه وقتایی ترک میکنم، گناه میکنم. از اون طرفم شیطان به من میگه بیا بنده من باش، همش گناه بکن، نمازو رها کن، یه وقتایی هم نمازم میخونیم. لذا نه خدا از ما راضیه نه شیطان از ما راضیه، مذبذبیم، یه بار این وریم یه بار اون وریم. هم گرم کنه جلسه هیئتیم، هم گرم کنه عروسی، هم تبلیغ هیئت میکنیم، هم تبلیغ مجلس گناه. قرآن کریم میگه اینا مذبذبن. جالب، عرب ها به مگس میگن ذباب، ذباب هم همینطوره دیگه، مگس هم همینطوره، هر جا غذای شیرین تر باشه و چرب تر باشه اونجا حضور داره. یه ده همینطوری، یعنی هر جا کاسه‌ای گرمتر گوشتش پرتر باشه اونجا هستن. شما این ایام انتخابات ببینید چه دم و دستگاهی قرار داره، هر کی هر جا رسید بهتر بتونه اون استفاده خودش رو مگسوار بکنه، اونجا میبینید داره دور میزنه، مگسانن دور شیرینی. و یه عده هم قرآن کریم میگه که اینا در جبهه مؤمنن، اینا حقیقتن دیگه به اون روحیه ایمان رسیدن و دارن در جبهه مؤمن قدم برمیدارن. خب چی میشه آدم در جبهه ایمان قرار بگیره؟ یه رازی داره، یه سری داره که با این راز، با این شاه کلید، آدم میتونه خودشو در جبهه ایمان قرار بده. اونم چیه؟ می‌فرمایند اون ادراک و ابراز فقر خودت نسبت به خداست. میخوای در جبهه ایمان باشی، میخوای مؤمن باشی، میخوای پشت سر امام زمان همین الانی که اینجا نشستی که انا پشت سر آقا هستی و داری در این مسیر قدم برمیداری، ببین چقدر نسبت به خدا احساس فقیری میکنی، چقدر ابراز فقر میکنی. چرا؟ چون وقتی اینطور هستی دیگه از منیتت زدی، از خودت زدی، دیگه خودت رو کاره ی حساب نمی کنی. آدم هایی که منیت ندارن هیچ وقت به دنبال پست و مقام نمی گردن. مثلا جالب، اینجور آدم ها رو به زور باید وارد پست و مقام بکنی. تو تاریخ نقل شده وقتی امیرالمومنین از هر جنگی برمی گشتن تا چند روز دمق بودن، گریه میکردن، میگفتن چرا من شهید نمیشم. دلش لنگ این دنیا نبود، اما یه عده میخوان این دنیا رو دو دست دارن، دو دست دیگه هم قرض بگنن بگیرن. او صندلی که دارن هی میخوان یه مصوبه ای چیزی تو مجلس ببرن، میگن تمدید نمیشه این اداره ما، ما 5 سال دیگه تو این اداره بمونیم، یه بیشتر بتونیم اینجا خدمت بکنیم. یه عده اینطوری هم که باید به زور به اونا پست و مقام بده، یه عده دنبال پست و مقام میگردن. چی میشه آدم میتونه این احساس فقر رو بکنه؟ این احساس فقر فقط زمانی صورت میگیره که امام صادق علیه السلام در روایتی میفرمند از زبان آقا رسول الله که شما اون منیت رو از درون خودتون بکشید بیرون. اونم کی؟ اونم در جهاد اکبر، جنگ با نفس. امام صادق علیه السلام میفرمایند ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم صلواتی که فرستادین صلوات هیئتی نبود، یک صلوات هیئتی هدیه کنید. میفرمایند بعث به سریتن، یه عده از جنگ برگشتن، سری همون جنگی است که یه عده میرن میجنگن اما پیغمبر در اون جنگ حضور نداشتن. فلما رجعوا قال، پیغمبر فرمودن مرحبا به قوم قد الجهاد الاصغر، مرحبا به قومی که تونستن جهاد اصغر انجام بدن. و بقی الجهاد الاکبر، و باقی جهاد اکبر. قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، یا رسول الله مگه جهاد اکبر چیه؟ یعنی این همه ما رفتیم تو آفتاب داغ و این همه ضربه زدیم، ضربه خوردیم، تشنگی، گرسنگی، تازه شد اصغر؟ پس اکبرش چیه؟ بزرگترش چیه؟ فرمودن قال جهاد النفس، جهاد نفس. میخوای در مبارزه بیرونی قوی بشی، پیروز بشی، باید اول در مبارزه درونی یک کاری بکنی. لذا عرفا میفرمایند سلاح جنگ بیرون آهنه، سلاح جنگ درون چیه؟ آهه. اول باید آه از درون بکشی، یعنی اول این منیت رو درست بکن. تا این منیت درست نشه، تا این منیت از بین نره، تو نمیتونی در مبارزه بیرونی کاری بکنی. میخوای بیرون قدمی برداری، حقی بگیری، میخوای مقابله ظلم بایستی، اول باید دلت رو درست کرده باشی، باید اول قلبت رو درست کرده باشی. در جنگ خندق وقتی که جنگ بین امیرالمومنین و عمرو بن عبدود ایجاد شد، این دو با هم مبارزه کردن، بعد وقتی او ضربه نهایی رو امیرالمومنین میزنه، پیغمبر اسلام میفرمایند ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این ضربه علی فضیلتش از عبادت جن و انس تا روز قیامت هم بیشتره. یه روایت داریم میفرمایند، اهل بیت میفرمایند حتی از عبادت ما اهل بیت هم این ضربه امیرالمومنین عبادتش بیشتره و ثوابش بیشتره. آیا نمود این ضربه فقط مهمه؟ نه، زمانی ضربه شمشیری افضل پیدا میکنه بر همه ثوابهای عالم که اولا این دله درست شده باشه. داستانشو داریم، آب دهانی پرت میکنه به صورت امیرالمومنین، یه لحظه امیرالمومنین فاصله میگیرن بعدن میان. بعد سوال میشه چرا اینطور شد؟ میفهمن اون لحظه‌ای که آب دهان به صورت من افتاده شد که انا میخواستم به خاطر نفسم او رو به قتل برسونم، بلند شدم نیتم رو دوباره درست کردم، اون منیته حتی احساس منیتم از خودم دور کردم، بعد ضربه رو برای اسلام زدم. بعد این ضربه یک دانه شمشیر میشه افضل من عبادت ثقلین. باید این درونه درست بشه. لذا ما تو عرصه جهاد، تو عرصه مبارزه با شیطان، تو عرصه مبارزه با جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد کبیر که همین جهاد تبیین حضرت آقا اشاره میکنن، شما زمانی میتونید پیروز در این جهاد باشید که اولا نفس خودتون رو غلبه کرده باشید، این منیته از بین بره، این فقر درونی احساس بشه. لذا اگر هم یه کاری کردی، یه قدمی برداشتی، به خودت نگیر. آقا یه قدمی برداشتی، یه کار مؤمنی رو انداختی. مثال عرض میکنم، مثلا سوار یه نفر رو بی وسیله رو سوار کردی بردی جایی، یه فقیری رو پولی بهش دادی، یه گره از کار کسی باز کردی، آبرویی رو هزینه کردی، ضمانت کسی کردی، یه قدم خیری برداشتی. اگر به خودت گرفتی تو بند نفستی. آره من این من بودم، این من بودم که این کار رو کردم. میفرمند اگر کسی بگه این من بودم، خدا هر آنچه داره به خودش واگذار میکنه. لذا میگن تو زندگیتون هر لحظه به خودت بگو خدای من هیچکارم، من هیچکاره ی عالمم، من تماما به تو نیازمندم. یه جایی داریم میفرمایند امیرالمومنین علیه السلام به مالک در یکی از جنگها، گویا مالک نقل روایت میفرمایند که گویا وقتی ضربه میزد و همینطور شتابان به خیمه های دشمن حمله میکرد، با خودش میگفت که آره دیگه این ماییم که داریم حمله میکنیم و حق ماییم و این ضربه وسیله ماست. امیرالمومنین همون لحظه شونشو میگیرن میکشن عقب، میگفتن که مالک اگر من دارم ضربه ای میزنم، من در نسل اون شخص نگاه میکنم، اگر بدانم در نسل او مؤمنی وجود داره من ضربه را نمیزنم. اما تو چه کار میکنی؟ بیمعابا میزنی، ظاهرن هم یه کاری میکنی ولی خودتو میگیری. من نگاه میکنم اینم خدا آیا میخواد در نسل این مؤمنی بذاره یا نه. من از خودم کاری نمی کنم، من رضایت خدا رو نگاه می کنم، من خدا رو ناظر بر اعمال می دونم. اما مالک تو احساس می کنی خودت کاری هستی. تو فتح خرمشهر که بزرگواران اونایی که سنشون قد می ده بهتر می دونن، ما که فقط نقل قول شنیدیم و مطالعه شده، ولی میگن یکی از جنگ ها و یکی از فتح های مهم استراتژیک در جنگ 8 سال دفاع مقدس فتح خرمشهر بود. خیلی کلیدی بود این فتح، هم برای زدن روحیه دشمن، هم برای ایجاد روحیه سپاه حق. میگن وقتی که این فتح انجام شد، فرماندهانی که در این جنگ حضور داشتن گفتن که خب بریم بگیم ما فرماندهی کردیم یا فلانی. گفتن آقا بیایم منیت رو بذاریم کنار، بگیم هممون فرماندهی کردیم که این فتح رسید. وقتی خدمت امام رسیدن فرمودن آقا جان ما همه با هم دست به دست هم دادیم این فتح انجام شد. امام فرمودن شما هیچکاره بودید، خدا خرمشهر را آزاد کرد، شما کاره اید. و ما رمیت از رمی ولکن الله رمی، تو کاری کردی، منیت به خودت نگیر، یه کاری کردی. حالا نشستی اینجا یه آیه ای خوندی، اینجا یه نوحه ای خوندی، سینه ای زدی، یه کار خیری کردی، چراغی رو روشن کردی، دست یکی رو گرفتی. حقیقتا به خودت نگیر که من این کارو کردم. میخوای رشد کنی، به خودت نگیر کار خیر رو، بگو خدایا تو بهم دادی، تو فرصتاشو بهم دادی. همین دستی هم که دست کسی رو گرفته، تو این دست رو حرکت دادی. ما که از خودمون کاری نیستیم. حضرت آقا این فیلمش رو حتما ببینید، این کلیپش رو ببینید، توی سال 95 اون داستان سیم خاردار خیلی جمله دلیه. آقا میفرمان این حرف من نیست، حرف یک رزمنده همدانی است، که خب منظور همون شهید علی چیتسازیانه، که اگر چنانچه از سیم خاردار میخواهی رد بشوی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور بکنی. آقا ما چرا توی کار تبلیغ دین، کار هیئت، کار تربیت برای بچه هامون، همسرانمون، مردممون یه کاری نمیتونیم بکنیم؟ مسئولیم، شغلی داریم، کاری هستیم، چرا نمیشه؟ چون این سیم خاردار دله هنوز درست نشده، هنوز منیت درست نشده، هنوز که هنوز اگر هم میخوام کاری بکنم برای اینکه اسمم هم یه جایی برده بشه، هنوزم که هنوز میخوام از من نامی ببرن، عکسی از من بندازن، تشکری از من بکنن. حضرت آقا میفرمود ما وقتی قرار داشتیم، جلسه سران بود، به خصوص شهدا فرمانده های جنگی میومدن، وسط اینها ما باید دنبال حاج قاسم سلیمانی میگشتیم ببینید کجا نشسته. اون گوشه کنار میرفت، یه گوشه میشست گوش به فرمان آقا چی دستور میدن بره عملیاتی رو انجام بده. یه عده دنبال دم و دستگاه میگردن من اینجا باشم، تو کادر باشم، اسمم برده بشه. حالا لباس رزمم به تن داره، کارم داره میکنه، اما نفسه هنوز درست نشده. برای همینه که یکی رو مثل حاج قاسم سلیمانی اونطور پرپر میبرن که هنوز دل ما این شبا پر میزنه براش و ما جامونده این مسیریم به خاطره که این سیمه وصل نشده. متاسفانه ما به این مسئله نرسیدیم. این داستان فقر دل خیلی داستان مهمیست. میگن جالبه آقا چطور یه امامی میفهمه به امامت رسیده؟ مثلا امام هادی از کجا میفهمید که الان همین الان به مقام امامت رسیده؟ در روایت داریم شخصی آمد خدمت امام هادی علیه السلام، امام هم خردسال بودن، خیلی سنی نداشتن، ایشون در مدینه بودن، پدر مبارکشون امام جواد در بغداد بودن. یه لحظه دیدن امام هادی شروع کردن به گریه کردن، گفتن آقا چه شد؟ فرمودن همین الان پدرم به شهادت رسید. راوی میگه سوال کردم که آقا جان شما از کجا میفهمید الان به مقام امامت رسیدید؟ حکم که نمیاد که جناب آقای فلانی از امروز شما رو حکم فرماندهی شما صادر شده، بعد چند تا عکسم بندازن. نه، امام هادی شما چطور میفهمید به امامت رسیدید؟ عنایت بفرمایید. امام هادی علیه السلام میفرماین احساسی به ما دست میده، احساس میکنیم خداوند وجودی و موجودی ضعیفتر از ما در عالم خلق نکرده. یک حس فقر شدیدی در دل احساس میکنیم، احساس میکنیم هیچ کاره ی عالمیم، اگر هم همه ی عالم، همه کارهای عالم رو به دست ما اهل بیت میدن، اما این احساس در دل ما نمود پیدا میکنه که ما هیچ کاره ی عالمیم. ما هر چقدر به این حس نزدیکتر بشیم که ما هیچ کاره ی عالمیم، خدا عالم رو بیشتر به دست و بال ما میندازه. هر چقدر احساس بکنی نه ما یک کاره ای هستیم، ما یک مقامی داریم، پستی داریم، خدا از تو میگیره، از تو میگیره، کمت میکنه. آدم برای اینکه این به این مقام برسه یه راه بیشتر نداره دیگه. شما این آخر دعای کامل که این شبای جمعه قرائت میشه اینه، میفرمان ارحم ارحم ما من رأس و ماله الرجا و سلاح و حل بکا. سلاح کسی که میخواد منیتو از خودش برداره بکاه. عشق منیتو از آدم میگیره، دل رو زلال میکنه. این جلسات عزاداری رو اینطور ببینید، روزهای ابوعبدالله رو اینطور ببینید. تو این روزها منیت ها شکسته میشه، منها شکسته میشه. حضرت آقا نقل میکنن میگن امام رحمت الله علیه دهه 40 و اون اوائل انقلاب، او زمانی وقتی سحر بلند میشدن یا عشق سحری داشتن، معمولا کنارشون یه دستمال کاغذی میذاشتن. اما جالبه سن آدم هرچی میره بالاتر خب آب بدنم کمتر میشه، اما امام هرچه سنشون بیشتر میشد دیگه دستمال کاغذی جواب نمیداد، حوله کنار امام بود. این بکا خیلی حرف مهمیه. آدم بخواد منیت رو از خودش برداره با بکا. بکا یعنی من از خودم هیچی ندارم. شما این بچه هایی که تازه به دنیا میان دیدین برای یک نیازشون چقدر گریه میکنن؟ حقیقتا اینها به فقر خودشون خیلی آگاه تر از ما هستن، چون فطرتشون پاک تره، واقعا میفهمن چقدر فقیرن. مگسی رو صورتشون میشینه گریه میکنن. ما وقتی بزرگتر میشیم، هر چقدر از اون فطرت لطیف الهی دورتر میشیم، کمتر گریه میکنیم. لذا خدایی نکرده کار به جایی میرسه قسی القلب میشیم، اشکی نداریم، مناجاتی نداریم، خلوتی نداریم. لذا درک بکنیم این روزه ها رو، لطف بدونیم که از سمت اهل بیت اینها به ما دادن. جالبه امام صادق علیه السلام میگه حتی اگر در یک جمع نه، در یک گروه نه، در یک امت یک نفر اشک بریزه، خدا به همه اون جمع عنایت میکنه. این روایت روایت دلیه. من ولو ان باکین بکا فی امتن لرحمو، به همه اون امت رحم میشه. شب جمعه یک نفر در این امت دلش به واقع بشکنه، به واقع متصل بشه، خدا رحمتشو بر همه اون جمع عنایت میکنه. حالا شما حساب بکنید بشینیم کنار هم با هم دیگه گریه کنیم، چه رحمتی به این جلسه میاد. لذا از سر بیکاری نیاییم تو این جلسات، خلوت نکنیم این جلسات رو، خودمون میاییم دست دو نفرم بگیریم، آقا تو این جلسه دارن رحمت پخش میکنن، برکات پخش میکنن، جا نمونی. تو این جلسات منیت ها شکسته میشه، بیا که با منیت زندگی نکنیم، بیا که هر چقدر تو این جلسات منیت ها شکسته بشه، خدا بیشتر به تو میده، تو رو زودتر میبرن، تو این دنیا نگهت نمیدارن. جالب قرآن کریم میگه یه کارایی ما تو زندگی انسان ها میکنیم، ما اونها رو وادار به اشک میکنیم، خودشون گریه نمیکنن. بابا دیگه به تو میدن، تو استفاده نمیکنی. انعام آیه 42 میگه ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء. بابا ما یه وقتایی درد مریضی و فقر و اینا به تو میدیم، یکم اشکم بریزی. این اشک خیلی کارسازه. من لعلهم یتضرعون، که شاید اینها متضرع بشن. تو اشک بریز، تو دستتو میگیرن، با اشک که دستگیری میکنن. یه جا داره انسانهای کافر نشانهشون اینه، ما به اونها گفتیم، نشون دادیم، اینا عشق نریختن، اهل بکا نشدن. سوره مؤمنون آیه 76 میگه ولقد اخذنا هم به عذاب، ما اونها رو عذاب میکنیم. چرا؟ فمستکانو لرب بهم، ما گفتیم بیاید، اینا پشت کردن به خدای خودشون. و ما یتزرعون، اینا اهل بکا نبودن. نشونه این که تو جبهه ایمان به سر میبری اینه، اهل بکا باشی. حالات امام حسین رو تو دعای عرفه میبینید. این دعای عرفی که ما میشینیم زیر کوله رو چای برامون میارن، همون امام حسین دعای عرفه رو ایستاده تمام دعا رو خوانده. میگن انگار که یه مشک پر از آب رو دوتا ضربه زده باشید، با چه فورانی آب خارج میشه. امام حسین علیه السلام از اول تا آخر دعا شروع میکنن گریه کردن، دست ها بلند بوده به حالت التجا، میلرزید این دست ها. دیدی اون لحظاتی که واقعا گره به کارت افتاده چطور زار میزنی؟ امام حسین از اول دعا اینطور زار میزنه، بایدم اینطور زار بزنه که کربلایی بسازه. چرا ما نمیتونیم کربلا بسازیم؟ چرا نمیتونیم یه حرکت کربلایی بکنیم؟ چون این بکائه نیست، دل وصل نیست، این منیت وجود داره. لحوف مینویسه میفرمایند اصحاب امام حسین شب عاشورا دویان کدوی نحل، صدای زمزمه و گریهشون بلند شد که انه کندوی زنبورها که صداشون بلند میشه اینطور ناله میزدن، گریه میکنن، متضرعن. حالا ما یه شب جمعه حداقل وقت خالی بکنیم هیئت بریم، نه از سر بیکاری، نه از سر این که دیگه اگه جای ما رو دعوت نکردن و همه با ما عالم با ما کاری نداره بریم با امام حسین دو دقیقه هم صحبت کنیم، خلوتی بکنیم. نه، قضیه فرق میکنه. قدر این جلسات رو بدونید عزیزان. آدم تو این جلساته که منیت ازش گرفته میشه، تو این جلساته که به نظرم رزق کربلا، رزق شهادت، رزق هر چیزی که بخوای بهت میدن. و ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه، میفرماین در جلسه یا روزه یا گریه کنید یا تباکی بکنید. یه جوری نباش که وقتی مادرش فاطمه زهرا از در میاد داخل ببینه تو بی تفاوتی. یه کاری برای خودت بکن. ایام شهادت امام سجاد غلامشون میفرمود رفتم خدمت آقا، گفتم آقا جان بسه، 40 سال دارید گریه میکنید. 40 سال خیلی عمره. فرمودن که حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، به امر خدا یه دونه پسر فقط پنهان شد از دیدگانش، مو سفید کرد، چشم‌ها از کار افتاد. او اینطور شد، آخر هم به وصال رسید، اما نبودی کربلا، نبودی کربلا، نبودی با ما چه کردن. آقا کجا به شما سخت‌تر گذشت یا امام سجاد؟ ما که نمی‌فهمیم روزه‌ای که شما می‌خونید یعنی چی. برای بدن اربن اربای برادرتون علی اکبر اونطور گریه می‌کنی؟ برای بدن نازنینی که زنده زنده از بر اون دووندن، بدن قاسم گریه می‌کنی؟ برای سر مطهر ابی عبدالله گریه میکنید؟ فرمودن اشام اشام اشام، رفقا چند روز دیگه این کاروان میرسه، کاش نرسه. نمیدونم، کاش میشد تاریخ رو عوض کرد، کاش امسال این کاروان به شهر شام نرسه، کاش بگن اشتباه شده، روایت اشتباه بوده، دروغ بوده. اما چه کنیم، رسید. سهل ابن سعد ساعدی میگه روز اول سفر من رفتم به شهر شام، دیدم خیلی شهر رو چراغونی کردن، یه پیر مردی دیدم، گفتم چه خبره پیرمرد، نکنه جشنه، چه مناسبتیه. یا صاحب زمان خاک به دهنم. گفت اگر امروز در شهر شام آسمان خون بباره، زمین دهان باز بکنه، تعجب نکن، گویا غریبه ای. گفت آری غریبه ام، چه شده؟ گفت برو جلوی شلوغ‌ترین دروازه شهر شام. کدوم؟ دروازه ساعات. برو ببین چه خبره. میگه رفتم اونجا، دیدم نیزه‌دارهایی وارد شهر شام شدن، سرایی رو دارن به نیزه کردن وارد شهر میکنن، یه عده بانو، یه عده بانو رو سوار بر شترهای بی جهاز کردن. وقتی شتر بی جهاز باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی بخوای سوارش بشی باید بپری، بخوای پیاده بشی باید بپری. دیدم این دختر بچه ها رو کشون کشون دارن میبرن از این کوچه به اون کوچه. رفتم جلوی آقایی، دیدم این دست ها رو به سر متصل کردن. گفتم آقا من سهل ابن سعد ساعدی هم،
از یاران پیغمبر اسلام، شما چه کسی هستید؟ فرمود من علی ابن حسینم. خیلی حالش منقلب شد، گفت آقا جان من چی کنم برای شما؟ ما بگیم به امام زمان، ما بگیم امام حسین، ما چه کنیم برای شما؟ گریه کنیم؟ بسم الله، چه کنم آقا جان؟ یا امام سجاد دو تا جمله گفت دل عالم و آدم رو آتش زد. گفت اول سهل، یه پارچه ای برا من تهیه کن، بین این چیزی که روی شونه من قرار دادن، بین این شونه و این دستگاه قرار بده، این زخم رو بریده، به استخوان رسیده، استخوان رو داره میسوزاله. یه کار دوم برا ما میکنی سهل؟ بگو آقا، میشه به این نیزدار سر حسین بگی یکم جلوتر حرکت کنه؟ چرا آقا؟ بذار سنگ بزنن به سر حسین، بذار سرگرم سر بابای ما باشن، بس اینقدر به عمه ما نگاه کرده. همه صدا بزنن حسین، 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 السلام علی الحسین و علی